أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. خدای متعال رو شاکریم به خاطر لطفی که به ما کرد و توفیق آشنایی و بهرمندی از نهج البلاغه شریف رو به ما عنایت کرد. همچنین خدای متعال رو شاکریم به خاطر وجود عزیزانی مثل شما که اینقدر با صبر و حوصله، با استقامت مثال زدنی تشریف میارید، از این کلاس بهرمند میشید، از کلمات امیرالمؤمنین بهرمند میشید. در فضای مجازی و صوت گوش دادن خیلی سخته، ولی خب کششی که کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام داره، معارفی که هست، شما عزیزان رو ترغیب میکنه. انشالله که این مطلب مستمر باشه، در دنیا از محضر کلماتشون بهرمند بشیم، توفیق حضور در زمان ظهور رو داشته باشیم و در قیامت هم بهرمند بشیم از همراهی و شفاعت اهل بیت. در حکمت 274 نهج البلاغه وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود: لا تجعلوا علمكم جهلا و یقینكم شکا، اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا. این حکمت در واقع راجع به دو اصل مهم صحبت می کند، یکی علم، یکی یقین. علم را انسان نباید به جهل تبدیل کند و یقین را نباید به شک تبدیل کند. فرمود لا تجعلوا علمكم جهلا، به هیچ وجه علمی را که به دست آورده اید تبدیل به جهل نکنید، از علم به جهل بر نگردید. و دوم و یقینکم شکا، به هیچ وجه یقینتون رو تبدیل به شک نکنید. حضرت در توضیح این دو جمله فرمود اذا علمتم فعملو، اگر چیزی را آموختید خب به او عمل کنید. آموختن و دانستن باید مصادف و همراه باشد با عمل کردن. و اذا تیقنتم فعقدمو، هنگامی که به چیزی یقین پیدا کردید نسبت به او اقدام کنید، گام پیش بگذارید در اون مسیری که نسبت به او یقین دارید. اگر بخوایم راجع به این حکمت یک نکته ای را عرض کنیم، به این نکته مهم میرسیم: هر چیزی نشانه و اثری داره. اگر ما یک مطلب علمی را بدانیم ولی آثار و لوازم او را رعایت نکنیم، کأنه نمیدانیم. این کأنه نمیدانیم یعنی همون لا تجعلوا علمکم جهلا. آدم اگر چیزی رو یاد گرفت، خب این یاد گرفتن دیگه تبدیل به جهل شدنش خیلی سخته. یه وقت آدم آلزایمر بگیره، تصادف کنه، حافظش از دست بره. ولی اگر کسی غذا خوردن رو یاد گرفت دیگه از ذهنش نمیره. اگر کسی مطلبی رو با همه وجودش آموخت، این دیگه عجین شده با او، به این سادگی از بین نمیره. پس چرا حضرت فرمود علمتون رو به جهل تبدیل نکنید؟ فرمود علم داشتن که به تنهایی کافی نیست. اثر این علم کجا معلوم میشه؟ عمل. اگر تو علم داشته باشی و عمل نکنی، کأنه علم نداری. پس اینجا تبدیل میشه علم تو به جهل، چون از او هیچ بهره ای نبردی. تو این گوشی های جدید اگر دیده باشید، 4 برنامه اگر ریخته باشید روی این گوشی های اندروید که چند سباهی ازش استفاده نکنید، یه پیام میده به شما، میگه فلان برنامه را خیلی وقت استفاده نکردی، اگه نمیخوای حذفش کن. این تو این گوشی های هوشمند هست. کنه این گونه است. اگر ما هم به بعضی از علوممون توجه نکنیم، استفاده نکنیم، عمل نکنیم، یه هشداری به ما میده فطرت ما. این چی شد اون علمی که داشتی؟ خب تو استفاده ای نمی کنی ازش، این تبدیل میشه به جهل، تبدیل میشه به عدم. نگذار علمت از بین بره. حضرت فرمود هر چیزی اثری داره، اثر علم عمله.
و اثر یقین اقدامه. اگر به چیزی یقین دارید نسبت به او شک روا ندارید، آنچه را که میدانید عمل کنید. این دوتا جمله را از خود امیرالمؤمنین دقت کنید. حضرت فرمود حیات هر کسی به تأثیرگذاری اوست و مرگ هر کسی در بی اثری اوست، تأثیری نداشته باشه. فرمود هلک خزان الاموال و هم احیا، اونایی که همه حرص و جوششون برای جمع کردن دنیاست، اینها تأثیر اجتماعی ندارن، تأثیر معنوی ندارن، روح خودشون رو نسازن، اینها مردند. هم احیا زنده است ولی چون اثری ندارد، عملی ندارد، این مثل اموات. از اون طرف راجع به علما فرمود العلماء باقون ما بقی الدهر، علما همیشه زندن. چرا؟ اینا که مردن ولی آثارشون موجوده، تأثیرگذاریشون هنوز هست. هنوز ما میگیم علامه مجلسی در فلان قضیه این گونه فرمود، شیخ طوسی این گونه فرمود، علم الهدا این گونه فرمود. تأثیر داره، حی زنده است. حیات هر کسی به تأثیرگذاریش، حیات هر چیزی به اثرگذاریش. حیات علم به اینه که انسان بهش عمل کنه، حیات یقین به اینه که انسان اقدام کند به او و دچار شک نشه. نکته دومی که در اینجا حائز اهمیت، تبدیل یقین به شک هم عیناً مثل همینه. اگر کسی به مقتضای یقینش عمل نکرد، این دچار شک شده. به شما بگن این ظرفی که جلوتون هست سمه و شما یقین کنی که این سمه ولی بخوری، میدونی سمه، یقین داری به سم، یقین داری به کشندگی سم، ولی استفاده میکنی. خب این یقین چه یقین نیست که باز نداشت تو را؟ این معلومه یقین نیست، این شک بود. اگر یقین داشتی نمیرفتی. حالا مثال دینیش رو بزنیم. به ما گفتن گناه اثر دارد. اگر کسی گناه کرد روحش اذیت میشه، روحش کدر میشه. خب تو اگر گناه کردی معلومه به این حرف اعتقاد نداری. چون آدم اگر یقین داشت به چیزی خب عمل نمی کنه. تو فکر می کردی یقین داری، یقین نداری، گناه کردی. اگر کسی به قیامت اعتقاد داره یقین داره، خب باید مقدمات رو فراهم کنه، زاد و توشه جمع کنه. اگر زاد و توشه جمع نکردی و هی گفتی قیامت هست، قیامت هست، من یقین دارم قیامت هست، من اعتقادم اینه، معلومه تو الکی میگی، معلومه تو یقینت یقین نیست، شک داری، فکر میکنی یقینه. حضرت فرمود اثرش کو؟ اثر یقینت اینه که وقتی یقین داشتی گناه عذاب می آورد نباید گناه کنی. گناه کردی معلوم یقین نداری، معلوم حرف قرآن را یقین نداری، معلوم حرف پیغمبر را یقین نداری. شما همه دچار شکید، یه چیزی به گوشتون خورده پیغمبر این گونه فرمود، یکم با خود دودلی، راست گفت دروغ گفت، حالا انجام بدیم انجام بدیم، میگه ولش کن انجام بده، شک داری. ولی اگر کسی یقین بداند اینجا از این گناهی که انجام داد فردا عقاب داره، فردا نشونت میدن، فردا آبروت رو میبرن، دیگه آدم دستش به گناه نمیره، یقین داره، یقین داره که گناه نمیره. خیلی ما چیزهایی رو که لمس کردیم یقین داریم، همه ما یقین کردیم که اگر یک کبریتی رو در یک انبار بنزینالودی بزنیم آتش گرفت رفت رو هوا، نمیزنیم. اگر هم کسی خواست این کار رو بکنه میپریم جلوش رو میگیریم، آقا مگه دیوانه ای بنزین ریختی اینجا، کبریت بزنی رفته رو هوا. در مورد گناه هم خودمون گناه نکنیم، اگر کسی هم خواست گناه کنه دستش رو بگیریم، نهی از منکر. بابا داری آتش میزنی به خودت، داری آتش میزنی به اموال. این روایی که تو گرفتی فکر کردی مالت زیاد شد، این کبریته انداختی توی اموال. حالا کی دودش بلند بشه معلوم نیست، کی بفهمی معلوم نیست، ولی تو کبریت رو شعله ور کردی، در انبار کاه انداختی. این دقیقا همین چیزیست که در امور محسوس ما نهی از منکر رو بلدیم، امر به معروف رو بلدیم، ولی در امور معنوی قائل نیستیم، چون یقین نداریم. چون یقین نداریم گناه باطنش آتشه. امیرالمومنین فرمود که بدانید لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا، علمتون رو تبدیل به جهل و یقینتون رو تبدیل به شک نکنیم. عرض میکنیم آقا چگونه؟ فرمود اذا علمتم فعملو، اگر واقعا علم دارید، علم وقتی است که عمل کنید، اگر عمل نکردی این علم جهله. و اذا تیقنتم فعقدمو، وقتی به چیزی یقین کردید مطابق با اون یقین اقدام کنید، وگرنه یقین شما شکی بیشتر نیست. در حکمت 275 امیرالمؤمنین فرمود ان التمع مورد غیر مصدر و ضامن غیر وفی و ربما شرق شارب الماء و ربما شرق شارب الماء قبل ریه و کلما عظم قطر الشیء المتنافس به عظمت الرزیت لفقده و الامانی تعمی اعین البصائر و الحظ یأتی من لا یأتی. 4-5 تا جمله از حضرت اینها رو پشت سر هم آورده، یکی دو تا جملهش مربوط به طمع است، یکی دو تا جمله هم به طور عمومی مبحثی رو به عنوان تذکر به ما یادآوری کرد. فرمود ان التمع مورد غیر مستر. مورد اون جایی که انسان وارد می شود بر آبشخور، یه چشمه رودی باشه آدم وارد میشه. غیر مستر یعنی برگشت داده می شود، بر می گردد. ما تو فارسی خودمون این ضرب المثل رو داریم، میگه فلانه اینقدر زیرکه انسان رو تا سر چشمه می برد و تشنه بر می گرداند. میگه من اینقدر زیرکم که تو رو میبرم سر چشمه ولی تشنه. این همین دقیقا این جمله است. حضرت فرمود طمع انسان را تا سر چشمه میبرد ولی دست خالی برت میگردونه، تشنه برت میگردونه. طمع به تو میگوید برو برو دست پیدا کن، میرسی، میتونی، قدرت، ثروت، مال، تو هی میری هی نمیرسی، هی میری میگی اینجا دیگه همون جایی بود که تو به من نشون دادی، پس چرا نرسیدم؟ میگه سراب بود آقا، جلوتر برو، جلوتر میری باز نمیرسی. حضرت فرمود تو رو سر چشمه نمیبره، سر سراب میبره، سراب که انسان رو سیر نمیکنه. طمع که داشته باشی هیچ وقت سیر نمیشی، هیچ وقت، هر چه هم به دست بیاری باز میگی کمه، باز میگه اونی که خواستم نبود، باز میگی من یه پله بالاتر رو میخوام. حضرت فرمود طمع اون چیزی است که تو را تشنه میکند، حرکتت میده ولی سیرت نمیکنه، تشنگی تو برطرف نمیکنه. دومین ویژگی طمع این است که و ضامنون غیر وفی، ضمانت میکند ولی هیچ وقت به این ضمانتش پایبند نیست، امانتدار و وفا کننده نیست. به شما خیلی این هر کدام از این جملات رو میشه توضیح داد در مورد اونها. طمع مثل یه شریک خائنی است، به تو بشارت میده برو جلو، سود سرشار است، این وسیله رو بخریم، اون کار رو بکنیم، به فلان پست و مقام که رسیدیم دیگه کار تمامه. ضمانت میکنه که آقا اگر تو رفتی و نرسیدی این چک سفید امضا، هر چه خواستی به من بگو. وقتی رفتی و نرسیدی، رفتی و معطل شدی، رفتی و ضرر کردی، وفادار نیست، خسارت رو جبران نمی، عمرتو رفت، طمع میاد جبرانش کنه، اون کمالی رو که باید بهش میرسیدی نرسیدی، طمع میاد دستتو رو بگیره به اونجا برسونه، آبروی اجتماعیت رو پای طمع گذاشتی، مردم تنفر پیدا میکنن از تو، زن و بچه چشم دیدنتو ندارن، طمع میاد جبران کنه این خسارت؟ نمیاد. حضرت فرمود ضامنون غیر وفی، مثل اینایی که چک بلا محل میکشن، چک میکشه بهت وعده میده ولی وعده یه سر خرمن، وعده ای که هیچ وقت محقق نمیشود. این هم دوم. حضرت فرمود و ربما شرق شارب الماء قبل ریه. شرق به معنای جلوگیر شدن و آب تو جلو پریدن، این رو عربش میگه شرقه. شارب الماء یعنی همین کسی که داره آب مینوشد. ری به معنای سیراب شدنه، انسان وقتی آب بخوره یا آب گوارایی و سیراب بشه بگه بسمه، این حالت رو بهش میگن ری، یعنی سیرابه. حضرت فرمود چه بسا کسی که آب مینوشد این آب جلوگیرش بشه قبل از این که سیرابش کنه. طمع یکی از ویژگی هاش اینه. شاید تو رفتی و به اون هدفت هم رسیدی، شاید تو رفتی و به اون آرمانی که طمع برات مشخص کرده بود رسیدی، ولی حتی اگر رسیدی هم چنان تو را ذوق زده میکنه که ذوق مرگ میشه، میشی مثل اینهایی که تازه به دوران رسیدن، طرف نداشت، همه یه تلاشش رو کرد، طمع داشت به فلان مال برسه، الان که رسید یه طوری داره بازی در میاره سر خودش که این موجب هلاکتش میشه. یا میره یه ماشین آنچنانی میخره، بلد نیست، چشمش میکنن، تصادف میکنه، نابود میکنه خودش رو. حضرت فرمود طمع اولا نمیگذاره، یعنی اصلا طمع اون چیزیست که دستیافتنی نیست، تو فقط میدوی ولی نمیرسی. به فرض هم اگر کسی رفت و رسید به اون آرزوها، چون اون آرزوها بیش از حد این بوده، اون چیزی که دنبالش بود در قد و قواره این نبود، بیشتر بود، اونجا همین آقا به آرامش نمیرسه، تازه اول بدبختی شد. این مالی که بهش رسید گلوگیرش میشه، مردم میگن از کجا آوردی، دادگاه میگه از کجا آوردی، پول به دستت رسیده نمیدونی چجور استفاده کنی، دزد به خانت میزنه. حضرت فرمود طمع اینه، یا نمیرسی یا نمیرسی، یا فقط داری میدوی یا زج میکشی، یا اگر رسیدی اول بدبختیه، از هر طرف دارن به تو نگاه بد میکنن و بعد تو نمیتونی از خودت دفاع کنی. و ربما شرق شارب الماء قبل ریه. در جمله بعد حضرت فرمود و کلما عظم قدر الشیء المتنافس فیه عظمت الرضیه لفقده. این جمله هم باز در مورد همین طمع فرمود کلما عظم قدر الشیء، هر مقدار عظمت یک چیز زیاد باشه، مخصوصا اون وقتی که المتنافس فیه، المتنافس فیه یعنی وقتی مسابقه در موردش میده، میگن ما یه جایزه گذاشتیم سر فلان کوه، برو پیداش کن. یه وقتی خود تنهایی آرام آرام میری تا بهش برسی، این یه ارزشی داره، اون چیزه تو چشم تو خیلی بزرگ جلوه نمی کنه. یه وقت میگن آقا یه چیزی گذاشتیم در فلان جا پنهان کردیم، 100 نفر هم مثل تو دارن میگردن دنبالش، تو تحریک میشی، حتما چیز با ارزشیه که همه دارن دنبالش میگردن. این تنافس یعنی مسابقه دادن برای رسیدن به چیزی، اون شی را ارزشمند میکنه، همه دارن میدون به اون چیز برسن، تو هم میدوی، تو هم میگه حتما ارزش داره که این همه آدم میدون. حضرت فرمود وقتی یک چیزی در چشم تو بزرگ جلوه کرد، مخصوصا اون جایی که عده‌ای هم مثل تو طمعکارند و دارن دنبالش میدون، یه پستی رو شما مد نظر رو، یه مقامی، مدیر کلی، ریاست، فلان جا، همه دارن دست و پا میزنن که به او برسن. فرمود وقتی این دست و پا زدن رو تو میبینی طمعت بیشتر میشه، میگه پس حتما خیلی ارزش داره، حتما خیلی میارزه، بذار منم بدوم تا به او برسم. تا اینجاش مشکلی نیست، مشکل اینجاست، اگر تو رفتی و نرسیدی عظمت رضیت لفقده، رضیه یعنی مصیبت، بعد اگر رفتی و نرسیدی مصیبتی که بر تو وارد میشه خیلی زیاده، چون اون شی در چشم تو خیلی بزرگ بود، میخواستی بهش برسی نتونستی برسی، الان که نرسیدی غم عالم به دل تو میشینه. چه این که انسان به اون شی نرسه، چه این که به او برسد و بعد از دستش بده. این فقد یعنی بهش نرسی، تو مسابقه برنده نشی، گاهی اوقات بهش رسیدی از دستت رفت، دیگران اومدن او را از تو قاپیدن، 4 سال مسئولیت تمام شد به دیگران رسید، غم عالم به دلتو میشینه، چون طمع داشتی به او، چون اون شی در چشم تو خیلی بزرگ بود، حالا که ازت گرفتن خیلی غمناک شد. در حالی که تعاویر دینی ما اینه، تعاویر امیرالمومنین اینه که اگر چیزی رو ازتون گرفتن غمناک نشید، شما که نیومده بودید از این پست و مسئولیت عیش و نوشی برای خودتون فراهم کنید، یه وظیفه، یه مسئولیتی به عهده شما گذاشته بودن، دیروز به شما دادن، امروز از شما گرفتن، چیزی از شما کم نشد. این پست و مسئولیت که تو نبودی که بخوای به خاطرش قصه بخوری، تو جدایی، این پست و مسئولیت جداست، یه چیزی به تو دادن، یه روزی از تو گرفتن، برای اون قصه نخور. این هم جمله بعدی حضرت بود راجع به اینکه هر چه انسان به طمع بیشتر دلبسته باشه، بیشتر دنبالش بدوه، اگر از دستش داد غم و اندوهش هم همونقدر بیشتر میشه. جمله آخر، دو تا جمله دیگه مونده، فرمود والامانی تعمی اعین البصائر. امانی یعنی آرزوهای طول و دراز. فرمود آرزوهای بلند تعمی، کور میکند اعین البصائر، چشمهای بینا را، چشمهایی که بینا هستند میبینند، خوب و بد رو تشخیص میدن، حقایق رو تشخیص میدن. اینها اگر در گیر و دار طمع افتادن، اگر در گیر و دار آرزوهای طولانی افتادن، کور میشن. این جمله رو پیغمبر اکرم فرمود حب کشی یعمی و یسم. آدم اگر به یه چیزی بیش از حد عشق ورزید، به هر چیزی میخواد باشه، این کور میشه. حالا اصطلاحاً این گونه کردن این روایت رو که حب و شیء یعمی و یسم، مقداری تغییرش دادن. آدم اگر بیش از حد به یه ماشین عشق ورزید، کور میشه، عیوبش رو نمیبینه. اگر بیش از حد در ازدواج خیلی عاشق شد، دیگه اون ضعف ها رو نمیبینه. فرمودن شما عاشق خدا بشید که ضعفی ندارد، عاشق اهل بیت بشید که ضعفی ندارد. ولی در مورد بقیه خوبیش رو ببین، بدیش رو ببین، محبتت رو هم داشته باش، دل نبند، عاشق نشو. حضرت فرمود اینجا هم همینه، اگر کسی اون آرزوهای طول و دراز همه چشمش رو پر کرد، خب این دیگه نمیبینه، بابا عمرم داره میره، بابا موانعی سر راهه، شاید من نرسم، این راهی که من انتخاب کردم معلوم نیست سرانجامش چی بشه. تو دست بردار نیستی، حرکت میکنی. چرا؟ چون کور شدی، چون نمیبینی. و جمله پایانی فرمود ولحظ یأتی من لا یأتی. این جمله تودهنی است به همه طمعکاران، همه اونایی که حرص میزنن، همه اونهایی که خیال میکنن دویدنشون، فکر کردنشون، برنامه ریزی کردنشون باعث میشه اینها وضعشون خوب بشه، سود کنن. حضرت فرمود آقا این گونه نیست، ولی حظ یأتی من لا یأتی. گاهی حظ یعنی نصیب، یعنی بهره، یعنی همون پستی که دیگران دنبالش بودن، یعنی همون مالی که دیگران دنبالش بودن. گاهی همون حظ و بهره به سمت کسی می آید که این آقا اصلا دنبالش نبود، این آقا اصلا به فکرش نبود، این آقا رفته بود درس خونده بود، زحمت کشیده بود، شب نخوابی کرده بود، رفته بود به فقرا خدمت کرده بود، جاهای مختلف، جاهای محروم. پس فردا اومدن و بهش گفتن آقا تو وزیر. دیگران داشتن خودشون رو میکشتن تا به وزارت برسن، نرسیدن. این آقا وظیفش رو انجام داد، وزیر شد. این آقا وظیفش رو انجام داد، به یه آبروی اجتماعی رسید که اونها تو خواب هم نمیبینند. طمعکار همه همتش رو جمع کرده یه آبروی برای خودش دست و پا کنه، نمیرسه. ولی یه نفر میبینه اصلا دنبال این حرفا نبود، به پدر و مادرش داشت خدمت میکرد، گوشه خونه پدر پیری داشت، مادر پیری داشت، اصلا دنبال معروفیت و مشهوریت و محبوبیت نبود. ولی یه دفعه این حظ و بهره میره دم خانه او. حضرت میفرماد بابا جان شما وظیفتون رو انجام بدی، چرا طمع داری؟ وظیفه‌ای که به عهدت هست انجام بده، اگر بنا بود به اون پست و مقام، به اون پول برسی میرسی، اگر هم بنا نبود ولش کن. آخه یه عده‌ای هستن دنبال نیستن و میرسن، یه عده‌ای هم هستن خودکشی میکنن و نمیرسن. حضرت فرمود مواظب باشید، شما طمع نکنید در چیزی، راه خودتون رو برید، مسیر خودتون رو. ولی اگر احیانا اون جایگاه، اون پول، اون مقام هم به شما رو آورد، اگر در حد او بودید، اگر ظرفیتش رو داشتید، حتما انجام بدید. خیلی این جمله آخر جمله عجیبیه، والحظ یأتی من لا یأتی. بهره گاهی دم خانه کسی میاد، بخت دم خانه کسی رو میزنه که اصلا دنبالش نبود، اصلا به فکرش هم نبود. ولی خدای متعال گاهی حکمتهایی داره که ما از اون مطلع نیستیم. حکمت 276، امیر المؤمنین علیه السلام در قالب یک دعای زیبا فرمود و قال علیه السلام اللهم انی اعوذ بک من ان تحسن فی لامعت العیون علانیتی. این حکمت را امیر المؤمنین داره در مورد باطن و ظاهر انسان‌ها میگه. خود حضرت که معصوم است، خود حضرت که دچار این امور نیست، حضرت داره با خدا راز و نیاز میکنه تا ما یاد بگیریم، تا یک بحثی رو به ما بیاموزد. مضمون کلی این کلام اینه، خدایا نکنه مردم من رو خیلی تحویل بگیرن، خیلی قبول داشته باشن، من در نگاه مردم آدم خوبی باشم، ولی در نگاه تو یک انسان پست، گناهکار، بی ارزش. خدایا نیاد این روز مردم من رو قبول داشته باشن، تویی که از باطن کار من مطلعی من رو قبول نداشته باش. فرمود اللهم انی اعوذ بک من ان تحسن فی لامعت العیون علانیتی. لامعت العیون در واقع بوده العیون اللامعه، یعنی چشمهای تیزبین، چشمهایی که میبینند حقایق را. خدایا من پناه میبرم به تو از این که ان تحسن من رو من زیبا جلوه کنم، مردم خوبی مرا ببینند، حتی اونهایی که چشم تیزبینی داشتن، حتی اونهایی که حواسشون جمعه، فکر کنن من آدم خوبی هستم. ولی فقط از جهت علانیه، علانیه یعنی همین ظاهر. خدایا من پناه میبرم به تو این که ظاهرم خوب باشد، همه مردم حتی اون تیزبین ها هم مرا خوب تصور کنن، در حالی که و تقبه و تقبه فی ما ابتنو لکه سریرتی. ولی زشت جلوه کند اون چه که از من پیش توست، اون باطنی که من دارم، اون چیزی که مردم نمیبیننش، اون باطن و سریره من در پیش تو بد جلوه کنه، ولی ظاهر من رو مردم خوب ببینه، مردم به من احترام بگذارن، ولی من در پیشگاه تو هیچ وجاهتی نداشته باشد. اون حکمت‌های قبلی بود، حضرت فرمود وجیه عند الله بشید. اینجا آدم میتونه به جایی برسه باطن آلوده باشه، هیچ حرمتی پیش خدا نداشته باشه، ولی مردم او رو خیلی قبول. حضرت فرمود من پناه میبرم به خدا. حالا حضرت توضیح میده چگونه میشود که انسان پیش مردم عزیز بشه ولی پیش خدا ذلیل. فرمود محافظن علی ریاء الناس من نفسی، پناه میبرم به تو از این که خودم را حفظ کنم، محافظت کنم از خودم، علی ریاء الناس، با خودنمایی، با ریا، در بین مردم تظاهر، خودنمایی، ریاکاری، به جمیع ما انت مطلع علیهم، با همون کارهایی که تو کاملا میدونی. اگه دارم نماز میخونم برای اینه که مأمومم، پشت سریهام زیاد بشه، اگر دارم صدقه میدم برای اینه که بگم من چقدر آدم خوبیم، اگر دارم درس میگم برای اینه که بگم من چقدر بلدم. اون باطن را خدا میبیند، این ظاهر رو مردم میبینن، آقا چه درس خوبی داد، چه نماز با حالی میخونه، چقدر دستش به خیر انفاق میکنه. خدایا پناه بر تو، من اگر درس میگم برای تو، اگر انفاق میکنم برای تو، اگر نافله میخونم برای تو، چیکار دارم به مردم؟ حضرت فرمود مواظب باشید، یه وقتی ظاهرتون رو همه قبول دارن، خودتون گول نخورید، حداقل خودتون که میتونید چیکاره اید. محافظن علی ریاء الناس من نفسی، همه همت من اینه که از خودم محافظت کنم با ریا، با خودنمایی، در حالی که تو بر همه امور من مطلعی. فابدی للناس حسن ظاهری، پناه میبرم به خدا از این که آشکار کنم ظاهر خوبم را برای مردم. و افزی الیک به سوء عملی، و برسانم به تو اعمال بدم را. حسن ظاهر را برای مردم داشته باشم، سوء اعمال را برای تو. وقتی در جمع هستم مهربان، رؤوف، وقتی با خانوادم هستم عبوس، خشمگین، داد میزنم، خدایا من پناه میبرم، ظاهرم ظاهر خوبی باشه، باطنم باطنی که فقط سوء اعمال در او باشه. تقربا الی عبادک و تباعدا من مرضاتک، پناه میبرم به تو از این که رضایت بندگان تو برای من مهمتر از رضایت تو باشه، مردم چطوری در مورد من فکر میکنن برام مهمتر باشه تا تو چطور در مورد من فکر میکنی، قضاوت مردم مهمتر باشه تا قضاوت تو. تقرب پیدا کنم به مردم ولی از تو دور بشم، از رضایت تو دور بشم. خدایا اینها پناه بردن داره، پناه میبریمشون. خیلی دعا، دعای در قالب دعا امیرالمؤمنین گفته، ولی واقعا یک انذار عجیب و غریبه. این ریا یه بلای دامنگیریست، خیلی ها مبتلا هستن. قرآن کریم فرمود بسیاری از مؤمنین دچار این شرک خفی یعنی ریا هستند. خیلی از مؤمنین مشرکند به شرک، شرک خفی یعنی ریا. ریای بلاییست که خیلی هامون خیلی عبادات ما رو از بین میبره. این ریا مستحضری که ریا رو در روایات هم ردیف با شرک قرار دادن، ولی شرک خفی. من وقتی مردم را بر خدا ترجیح بدم، یعنی مردم بت من شدن. نمازم رو یه طوری میکنم که مردم خوششون بیاد. خدا میگه بابا این نماز رو من نمیپسندم. میگه من کاری به تو ندارم، مردم چی میگن پشت سر من. خب میشه شرک دیگه. حالا یه دهی بت میپرستن، سنگ و چوب، و یه تو هم داری مردم رو میپرستی. این هم میشه یک نوع ریا و یک نوع شرک. قرآن کریم مثال زیبایی میزنه برای ریا. در آیه 264 سوره مبارکه بقره فرمود کسانی که ریا میکنند بدانند دارند بذر روی سنگ میپاشند. این بذری که تو روی سنگ پاشیدی، اولین باران، همه کشاورزا دعا میکنن بارون بیاد دیگه، اولین بارانی که آمد این گندم رو میشوره با خودش میبره. تو مالت از دستت رفت، پول خرج کردی، انفاق کردی، مسجد ساختی، نتیجه چی شد؟ چیزی برداشت میکنه؟ خیلی مثال عجیبی است. ریا یعنی بذر پاشیدن روی سنگ. این سنگ اصلا قابلیت جوانه زدن رو از این گندم میگیره، شسته میشه میره، مال تو میره، آبروی تو میره، سرانجام هم در قیامت هیچ چیزی دستت رو نخواهد گرفت. فرمود این نکته، نکته مهمی است. هر وقت خواستی ریا کنی بگوی همون چیزی که همین در همین آیه است دیگه، 264 فرمود لا، این صدقاتتون را، انفاقاتون را با من و عزا باطل نکنید. صدقه دادی به کسی، بعد منت گذاشتی سرش، بعد اذیتش کردی، بعد به روش آوردی، فرمود باطل کردی دیگه. بعدش در مورد ریا حرف میزنه که این ریا مثل پاشیدن بذر روی سنگه. خب این خیلی مهمه دیگه. ریا باعث حبط اعمال میشه، عمل کلن از بین میره، برای انسان چیزی باقی نمیمونه. وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه فرمود کل ریاءن شرک. هر جایی دچار ریا شدید بدانید همون لحظه مشرکید. انه من عمل للناس کان ثوابه علی الناس. هر کسی برای مردم کار کرد، خب بر مزدش رو از مردم بگیره. و من عمل لله کان ثوابه علی الله. اگر کسی پیدا شد که برای خدا کار کرد، جلو بیاد، خدا اجرش رو میده، ثوابش رو میده. ولی اگر تو برای مردم کار کردی، فردای قیامت از خدا طلبکار نشی، خدا جزایی به تو نمیده. میگه برای هر کسی کار کردی، برو مزدت رو، جزات رو از همون بگیر. دعای امیرالمؤمنین در حکمت 276 این بود: خدایا ما ظاهری داریم و باطنی، باطن ما پیش تو معلومه ولی پیش مردم پنهانه. مبادا باطنمون رو که از تو، که از مردم پنهانه، خراب کنیم، ظاهری بسازیم. ظاهر رو همه دوست دارن، تا چه، تا دم قبر. از قبر به بعد دیگه هیچ کسی با ما کار نداره، هیچ کسی با ما کار نداره. ما میمونیم و اون صورت باطنیمون، ما میمونیم و اون اعمالمون. خدا اونجا با اعمالمون با ما برخوردمون. نمیگه مردم چی میگفتن، ریا میکردی مردم خیلی خوششون میومد از تو. دیگه عمل چی آوردی؟ مسجدی که ساختی، اسمت در اومد، معروف شدی، مشهور شدی، تمام، جزات رو گرفتی. بیمارستانی که ساختی، همه اینها تمام شد. حالا چی آوردی؟ اینا که تمام شدنی هن. اون چیزی که باقی باشد و موندنی باشد چی آوردی؟ هیچی، دستت خالیه. این دعا رو گاهی اوقات بخونیم: اللهم انی اعوذ بک من ان تحسن فی لامعة العیون علانیتی و تقبه فی ما ابتن لک سریرتی محافظن علی ریاء الناس من نفسی بجمیع ما انت مطلع علیه منی فابدی للناس حسن ظاهری و افضی الیک بسوء عملی تقربا الی عبادک و تباعدا من مرزاته. حکمت 277 عنوان آخرین حکمتی که در این جلسه عرض میکنیم: و قال علیه السلام لا والذی امسینا من فی قبر لیلت دحما تکشر ان یوم اقر ما کان کذا و کذا. این جمله یکی از فصیح ترین کلماتی است که از امیرالمؤمنین را صادر شده، خاصه این که این جمله در قالب یک قسم است. قسم خوردن ها نوعا این طوریه که کلمات تکراری هم به خدا، به پیر، به پیغمبر، همین ها میشن قسم. این قسمی که حضرت میخوره خیلی قسم عجیبی است و سید رضی اتفاقا به خاطر همین ذکرش کرده. فرمود لا والذی، نه قسم به اون خدایی که. این لا والذی مثل همون چیزی که و لا اقسمو که در قرآن کریم میفرماد، این لا در بین آقایون مفسرین و ادبا این معانی مختلفی براش گفتن. حالا هست آیت الله جوادی نظرشون اینه که این لا خودش قسمه. مثلا ما تو فارسی میگیم یه نفر میخواد یک کاری برای شما انجام بده، شما میگی نه به جان شما، نه به جان شما. این خودش نه به جان شما قسمه دیگه، اگه بذارم، نه به جان شما اگه بذارم فلان کار رو. این لا والذی هم یعنی همین، نه به اون خدایی که، یعنی قسم به اون خدایی که امسینا منه فی قبر لیلت دهما. قبر به معنای باقی مونده شبه، دهم به معنای سیاهی است، تکش رو به معنای نمایان شدن و پیدا شدن، اگر اون سفیدی دندان است که وقتی انسان لبخند میزنه پیدا میشه، اون سفیدی که از دل تاریکی پیدا میشه رو بهش میگن اگر. معنای جمله اینه که قسم به خدایی که ما را در تاریکی شب نگه داشت. ولی کدوم شب؟ شبی که از سپیدی صبح پرده برداشت. قسم به اون خدایی که ما یه مدتی در شبهای ظلمانی و تاریک بودیم، ولی این شب ادامه پیدا نکرد، صبحی آمد، مثل لبخند که کسی میزنه این سفیدی دندونش نمایان میشه. این شب دیگه پردش کنار رفت و صبح نمایان شد. قسم به خدایی که ما را در تاریکی شب نگه داشت، ولی اون تاریکی که با آمدن صبح کنار رفت، با آمدن صبح روز و روشنایی نمایان شد. خب قسم به خدا چه چیزی؟ ما کان کذا و کذا، آنچه که این چنین و آنچنان بود نه، ما قبول نداریم. خب اینجا سید رضی معنا نکرده برای ما، ما قبل و ما بعدش رو نیورده که این کذا و کذا دقیقا چه چیزی است، حضرت میخواسته چه چیزی بگه. ظاهرا روایت مفصل تری از اونچه که سید رضی هم آورده به دست ما نرسیده، لذا بین شارحان نهج البلاغه اختلافه. یه دی از شاعران میگن ما مطلقا نمیدونیم منظور حضرت چی بوده و فقط همون قسمت اول جمله را ما میتونیم ترجمه کنیم، این کذا و کذا رو نمیدونیم. حضرت میگه به خدایی که ما را در شب نگه نداشت و به صبح رسون، اون اتفاقات نیفتاد. خب حالا چی بود ما نمیدونیم. یه دی میگن مطلق نمیدونیم، یه دی میگن این یه قضیه شخصی بوده، یه نفر آمده پیش حضرت یه حرفی زده، یه شبهه‌ای مطرح کرده، فلانی فلان طور میگه. حضرت میگه قسم به خدا این طور نیست، این حرفایی که میزنن اشتباهه. یعنی یه جمله خاصی مربوط به یه جلسه خصوصی. ولی بجز این دوتا قول، دوتا قول دیگه هم داریم که اینها آمدن به مقصود حضرت رو مشخص کردن. یک قول میگوید منظور حضرت دوران اسلام پس از جاهلیت است. حضرت میفرماید به خدایی که ما را مدتی در تاریکی جاهلیت قرار داد، جاهلیت استمرار پیدا نکرد و صبح سپید اسلام سر بیرون آورد، خورشید اسلام همه جا را روشن کرد. اینگونه که شما میگید نیست، جاهلیت تمام شد، اون ظلم ها تمام شد، اون بیعدالتی ها تمام شد، اون فرهنگ ضعیف تمام شد، اسلام آمد، فرهنگ آمد، دین آمد. یه دهی گفتن منظور اینه، امیرالمؤمنین دوران اسلام رو با دوران جاهلیت مقایسه کرده. و یک عده‌ای هم استفاده کردن با قرار دادن شواهدی در کنار هم دیگه، گفتن منظور امام علیه السلام زمان ظهور است. یعنی حضرت گفته لا والذی امسینا من فی قبر لیلة دهما، قسم به اون خدایی که ما را مدتی در دوران غیبت قرار داد، دوران سخت، دوران تاریکی، دوران فتنه های گوناگون، ولی این دوران ادامه پیدا نمی کند، بلکه صبح ظهور ولی عصر این شب تاریک را کنار می زند و همه حقایق آشکار می شوند، همه الطاف و کرامت های امام به انسان ها خواهد رسید. لذا بعضی هم گفتن مقصود امیرالمؤمنین دمان ظهوره، ولی آنچه برای ما مسلم است، یک، اون کلامی است که عزت فرموده، این قسم خیلی قسم شیرینی نیست، قسم به شبی که وقتی کنار رفت صبح مثل دندان سفیدی خودنمایی میکند. مقصود سید رضی در وهله اول اصل این جمله بوده و فصاحت و بلاغتش، ولی هر دو جمله هم در تفسیر این کلام امیرالمؤمنین درسته، هم میشود او را مربوط به زمان اسلام و جاهلیت دانست، خب کاملا درسته، اسلام آمد و تاریکی جاهلیت رو کنار زد، هم میتواند مقصود به زمان ظهور باشه. اون چه برای ما معلومه اینه که ظهور که محقق شد، بسیاری از این تاریکی ها، همه این تاریکی ها خواهند رفت و نور اسلام انشاءالله عالم رو خواهد گرفت. دعا میکنیم از محضر خدای متعال، تقاضا میکنیم که عمر ما کفاف بده، لیاقت و شأنیت داشته باشیم، در رکاب امام از سلام الله علیه باشیم و انشاءالله ببینیم اون روزی که نور اسلام و نور مهدویت عالم رو فرا میگیره. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.